بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. و منها ارث المتمتع بها هل هو قابل للاشتراط فی ضمن عقد المتعه او عقد آخر ام لا، فان الظاهر الاتفاق على عدم مشروعیت اشتراطه فی ضمن عقد آخر و عدم مشروعیت اشتراط ارث اجنبی آخر فی ضمن عقد مطلقا، فيشكل الفرق حين اذن بين افراد غير الوارث و بين افراد العقود، و جعل ما حكموا بجوازه مطلقا مطابقا للكتاب و ما منعوا عنه مخالفا، الا ان يدعى ان هذا الاشتراط مخالف للكتاب الا في هذا المورد او ان الشرط المخالف للكتاب ممنوع الا في هذا المورد، ولكن عرفت وهن الثاني والاول يحتاج الى تأمل. بحث ما در این بود که واقعا احکامی که به موضوعات تعلق میگیرد به یکی از این دو نحوی است که عرض کردیم. گاهی تعلق الحکم بالموضوع من حیث هیه هست، با قطع نظر از عوارض و لواحق خارجیه، و گاهی تعلق الحکم بالموضوع علل اطلاق هست، چه در ضمن این حال چه در ضمن حال دیگر. اگر از قبیل دوم بود، من که شرط کردم ترک اون فعل را یا اتیان اون فعل را، این شرط خلاف حکم الله نیست، چون اون حکم تا مادامی بود که عوارض خارجیه ای در کار نباشه، و یکی از عوارض خارجیه اشتراطه. این اشتراط باعث شده است که من خودم را ملزم کنم به فعل یا ملزم کنم به ترک. پس الزام به فعل یا الزام به ترکی که از راه اشتراط آمده باشد غیر از اباحه منهای این اشتراط است. اباحه منهای اشتراط بود، اما این الزام، الزام به واسطه اشتراط است. پس این دوتا خلاف نیستند. ولی اگر حکم تعلقش به موضوع علل اطلاق بود، مطلقا این حکم برای این موضوع ثابته، چه شما شرطی بکنید چه شرطی نکنید، چه عهدی بکنید چه عهدی نکنید، واجب سر جای خودش واجبه، حرام هم سر جای خودش حرامه. اگر تعلق الحکم بالموضوع این نحوی بود و شما در ضمن عقد شرط کردید خلاف این حکم خدا را، حکم خدا وجوب بود، شما شرط کردید ترکش را، یا حکم خدا حرمت بود، شما شرط کردید اتیانش را، این شرط برخلاف حکم الله است. فرمودن این رو ما به نحو کبرای کلی قبول داریم، ولی اون چه برای ما مورد بحثه و اون چه برای ما مورد گفتگوست مصادیقه. ما در خارج به یک سلسله از مصادیقی پیدا برمیخوریم که نمیدونیم آیا از شق اول است یا از شق دوم، چون هر دو رقم حکم را میبینیم. درباره اون موضوع حکمی میبینیم که با قسم اول سازگاره و حکمی میبینیم که با قسم دوم سازگاره. حالا بگیم آیا این از قبیل اول است یا از قبیل دوم. مثلا اگر کسی در ضمن عقد متعه با زوجه منقطعه خودش شرط التوارث کردن، جماعتی از فقهای شیعه گفتن شرط و توارث جایزه و واقعا اینها از هم ارث میبرن. از اون طرف همین فقها ها میبینیم به اجمعهم فتوا داده ان که اگر در ضمن هر عقدی برای اجنبی شرط توارث شد، این شرط خلاف حکم اللهه، یا این که اگر در ضمن غیر عقد متعه زن و شوهر با هم شرط توارث کردن، این شرط توارث برخلاف حکم اللهه. عنایت می‌فرمایید. حالا اینجا چه کنیم؟ ظاهر اون فتوای اول این است که عدم و توارث زن منقطعه از شوهر حکم اقتضایی باشه، یعنی تا مادامی که شرط نشده است از هم ارث نمیبرن، پس اگر شرط کردن از هم ارث میبرن، پس عدم الارث حکم خداست، اما حکم خداست که به نحو اهمال روی این موضوع رفته است، پس میسازد این عدم التوارث با اشتراط بیاد مبدل به توارث بشه و این خلاف حکم خدا هم عرشبت که نیست. عنایت فرمودیم. از اون طرف میبینیم گفتن اگر برای اجنبی شرط ارث کردن در هر عقدی که باشد، این شرط برخلاف حکم اللهه، پس معلوم میشد عدم الارث الاجنبی و از جمله اجنبی این زن منقطعه است، چون ارث بر معینن در قرآن غیر دائمه میشود اجنبی. این که گفتن غیر از وارث اگر شرط ارث کردن این خلاف حکم الله است، معناش این است که عدم الارث مطلقا حکم خداست، چه شرط بشود چه شرط نشود. حالا ما هستیم و یک توارث، آیا توارث از قبیل اوله؟ آیا توارث از قبیل دومه؟ یا بیاییم بگیم در بعض از موارد از قبیل اول است و در بعض از موارد از قبیل دوم، در حالی که این تفرقه تفرقه درستی نیست. اگر واقعا عدم الارث الاجنبی این حکم مطلق خدا باشد و در همه جا این حکم ثابت باشد، لازمه اش این است که چه زن منقطعه باشد چه زن غیر منقطعه، باید اشتراطش برخلاف حکم الله باشه. و اگر چنانچه توارث زن منقطعه از شوهر خلاف حکم خدا نیست، به همون دلیل که زن میتواند ارث ببرد باشد، باید هر اجنبی اگر شرط کردن بتواند ارث ببره. پس حالا ما این رو از قبیل اول حساب بکنیم و بگیم اشتراطش عرض شود که خلاف حکم الله نیست، یا از قبیل دوم حساب بکنیم و بگیم اشتراطش برخلاف حکم الله هست، کدوم یکی از این دو را بگیم؟ یا بیاییم اینجور بگیم، بگیم اصلا این که فقها ها فتوا داده ان بر این که اگر زن منقطعه شرط کرد ارث بردن را ارث میبرد، ارث بردن زن منقطعه از شوهر از قبیل اوله و ارث بردن اجنبی از قبیل دوم، پس اون چرا که فتوا به جواز داده ان میشود از قبیل اول و اون چرا که فتوا به عدم جواز داده ان میشود از قبیل دوم. این حرفا بزنی، خب این حرف دلیل میخواد. شما از یکی از دو راه باید بگید، یا باید بگید قانون استثناء خورده، یا باید بگیم این که ائمه در روایات متواتر گفتن شرط خلاف کتاب خدا نباید در ضمن عقدی شرط بشود و اگر شرط شد فاسد است، همه شرطهای خلاف کتاب الله فاسد الا اشتراط زن منقطعه با شوهر خودش در عقد نکاح. پس یا باید بگیم اون عمومات ما استثناء خورده، که اگر یادتون باشد این حرف ما در اول مبحث ردش کردیم، گفتیم این که بعضی ها تجویز کرده اند که قانون اون عموماتی که از روایات استفاده می شود به وسیله ادله وجوب وفا به شرط استثناء خورده است و تخصیص خورده است، گفتیم ضعف حرف اینها از چیزهایی است که بر هیچ کس قابل شک و قابل شبهه و قابل ریب نیست، لا یرتاب و ضعفو. چرا؟ به دو دلیل. اولا که اون عمومات آبی از تخصیصه، تخصیص نمیخوره. ثانیاً به فرمایش حضرت امام سلام الله علیه، اگر یک عامی یک جا تخصیص خورد، عام مخصص دیگه بیل به کمرش خورده و دیگه ما نمیتوانیم به او تمسک کنیم. و ادله وجوب وفای به شرط بیل به کمرش خورده است یا نخورده؟ تو خود روایات استثناء شده. امام فرموده است المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حلالا او حرم حراما. پس اون عموم وجوب وفای به شرط این بیل به کمرش خورد، تخصیص خورد. حالا که تخصیص خورد دیگه ما نمیتونیم در موارد شک بهش تمسک بکنیم. و علاوه بر استثناء که در خود روایات هست، یقینا در بسیاری از جاها این عموماتی که گفت باید شرط خلاف کتاب خدا نباشد، این عمومات مخصص المؤمنون عند شروطهم هست. پس بنابراین ما نمیتوانیم با عموم المؤمنون عند شروطهم که محکوم این عمومات شد در پاره ای از جاها بیاییم این عمومات را تخصیصش بزنیم. دقت فرمودید. و یکی هم این که اصلا لسان اون عمومات آبی از تخصیصه، مگر این که بگیم در این مواردی که اجازه داده اند تخصیص نیست، تخصصه، تخصصاً خارجه. که اگر تخصصاً خارج بود باید ببینین دلیلی هست. اگر این فتوا که فقها داده اند شرط توارث بین زن منقطعه و بین شوهر در عقد انقطاعی جایز است و نافذ، اگر یک دلیل محکم معتبر مستندی داشت، ما به اون دلیل عمل میکنیم و میگیم این شرط بر خلاف کتاب خدا نیست، تخصصا خارجه. پس بنابراین نمیتوانیم بگیم بعض از جاها خلاف کتاب خداست و بعضی از جاها بر طبق کتاب خدا، در حالی که همه اش به حسب ظاهر یکیست، مگر این که دلیل خاصی در بعض از موارد داشته باشیم، که اگر دلیل خاص در بعض از موارد داشتیم اون موارد را از تحت اون عموم خارج می کند، خروج هم استثنایی نیست، بلکه خروج خروج تخصصی است. خود امام که حکم خدا را میگد، میگد این حکم خداست. خب قهرن وقتی حکم خدا شد دیگه از مصادیق ما خالف حکم الله نخواهد بود. عنایت فرمودید. این هم یکی از مصادیق و یکی از موارد. مورد دوم، فقها هم بینیم دو جا دو رقم فتوا دادن و برای ما قبولش واقعا کار مشکلی است. فقها ها گفتن اگر شما کتابتون را به کسی آریه دادید و در ضمن عقد آریه شرط کردید زمان را، این شرط و زمان درست و خلاف حکم الله نیست. و اگر کتاب را دزد برد، این آقای مستعیر چی هست؟ این آقای مستعیر ضامنه. و همین فقها فتوا داده ان اگر شما کتابتون را به کسی اجاره دادید و در ضمن عقد اجاره شرط کردید که اگر کتاب گم شد شما ضامن باشید، گفته ان این شرط ضمان برخلاف حکم الله است. چرا؟ چون ید امانی را نباید تضمین کرد. خب این علتی که آورده ان این علت هم با عقد عاریه می سازه هم با عقد اجاره می سازه. چطور شما در عقد عاریه می فرمایید ضمان جایزه، در عقد اجاره می گویید ضمان جایز نیست، در حالی که هر دوی اینها یدشون ید امانی است و اگر ید امانی واقعا یدی بود که ضامن کردنش خلاف حکم الله است، چه در عاریه ما ضامن بکنیم او را، چه در اجاره ضامن بکنیم. حالا اینجا چه کنیم؟ آیا بین عاریه و اجاره فرق بگذاریم یا نه بگیم مطلقا این که در روایات گفتند در اجاره ید مستأجر ید امانی است، معنای ید امانی این است که تا وقتی اقدام بر علیه خودش نکرده است ید امانی است. ما اگر ما باشیم و خودمون ید امانی است، ولی وقتی خود مستأجر آمد بر علیه خودش اقدام کرد و خودش قبول کرد که اگر این کتاب گم شود عوض کتاب را به صاحبش رد بکنه و ضامن باشد، این ضمان با این که ید امانی ضامن نباشد با هم منافات ندارد. اگر ما باشیم و منهای اشتراط ید امانی ضامن نیست، اما وقتی خودش شرط کرد و ملتزم شد و به این جهت ما گفتیم ضامن است، این عیب و ایرادی عرض شود که نداره. از جمله موارد میگن اگر کسی زنی گرفت و در ضمن عقد شرط کرد با این زن که این زن را با خودش از این شهر به جای دیگری نبره، گفتن باید به این شرطش چه کار بکنه؟ وفا بکنه. در حالی که ادله داریم که حق المسکن با کیه؟ با شوهره. و معنای حق المسکن با شوهر بودن این بود که شوهر هر کجا خواست او را ببره باید بتواند ببرد، و هر شرطی بکنیم که شوهر را نسبت به این حق بخواهی محدودش بکنیم، این خلاف حکم الله هست. حالا چه کنیم؟ بگیم حق مسکن از قبیل مباحات است تا مادامی که شرط نشده است حق شوهره، اما حالا که شرط کرد باید به شرطش وفا بکنه، یا بگیم مطلقا این حق برای شوهر ثابته و اگر شرط کردن این شرط خلاف حکم الله هست. پس اینها مواردی است که واقعا فهمش برای ما یه مقداری مشکله. و منها و یکی از مواردی که نمیدانیم از قبیل اول است یا از قبیل دوم، یکی از اون موارد ارث المتمتع بها، ارث زن منقطع، هل هو قابل للاشتراط فی ضمن عقد المتعه، آیا در ضمن عقد متعه شرط توارث جایزه کما علیه الجماعه، یا در ضمن عقد دیگر. البته محشین گفتن و درست هم گفتن این آفی ضمن عقد آخر رو باید بزنیم، چون خودشون بعدن میگن اجماع داریم که اگر در ضمن عقد دیگر شرط توارث شد چه زن منقطعه شرط بکنه چه اجنبی شرط بکند، این شرط واجب الوفا نیست. پس کجا نمیدانیم اگر در ضمن خود عقد متعه شرط بشه نه در ضمن عقد دیگر. پس این آفی ضمن عقد آخر لعل که عرشود که زائد باشه. فإن الظاهر، ظاهر امر این است که الاتفاق، اجماع داریم على عدم مشروعیت اشتراطهی فی ضمن عقد آخر، شرط توارث در ضمن عقد دیگر جایز نیست. حالا مشروط لها زن مستمتع بها باشد یا اجنبی باشد. و عدم مشروعیت اشتراط ارث اجنبی آخر غیر از زن متمتع بها برای دیگری اگر شرط ارث بکنیم، اونم اتفاق داریم که این شرط برخلاف حکم الله هست. فقط در زن متمتع بها، اون هم در عقد متعه، جماعتی فتوای به جواز داده اند. حالا باید ببینیم این عدم التوارث حکمیست مطلق یا حکمیست علی نحو الاهمال. فیشکل الفرق، چه فرق است بین اجنبی و اجنبی؟ زن متمتع بها از نظر ارث بردن اجنبی است یا ارث بر است در قرآن؟ اجنبی است، جزء ارث برها نیست دیگه. و عقد و عقد چه فرقی داره؟ چطور شد در ضمن عقد متع شرطش جایزه اما در ضمن عقد غیر متع شرطش جایز نیست؟ اگر واقعا ارث نبردن زن حکم لو خلیه و تبعه بود اما با اشتراط جایز بود، میخواد در ضمن عقد متع باشه میخواد در ضمن غیر عقد متع باشه؟ چه فرق است بین این موارد؟ فیشکل الفرق، واقعا مشکل است آدم بین این مصادیق و بین این موارد فرق بگذاره. هین ازن بین افراد غیر الوارث، چه زن چه غیر زن، و بین افراد العقود. و یشکل و مشکل است اینجور بگیم، بگیم شرط توارث بر طبق کتاب است اگر زن باشه، اما شرط توارث برای غیر زن برخلاف کتاب است. شرط توارث در عقد متع طبق کتاب است، اما شرط توارث در قید عقد متع این عرض شود که برخلاف کتاب است. و یشکل و واقعا مشکل است جعل و ما حکمو به جوازهی مطلقا، اون چرا که گفته ان جایز است مطلقا، مثل همین توارث در عقد متع، این را مطابق کتاب بدانیم. و ما منع او انهو، و اون چرا که ازش منع کرده ان او را مخالف کتاب بدانیم. این مشکله، مگر این که یا به استثناء برش گردانیم یا به تخصص برگردانیم، اون حرف دیگری است که الان میگیم. بنابراین این حرف مشکله، مگر این که اینجور بیاییم بگیم بله؟ حالا مطلقا هم که بگیم، یعنی مطلقا وقتی شما شرط توارث برای زن مستمتع بها کردید در ضمن عقد متع، مطلقا این حکم ثابته، اونم غلط نیست خلاصه. بله، هر زنی نسبت مصادیق خارجیه میشه تصور کرد دیگه. حالا البته نافذن شما، اونم اشکالی نداره. الا ان یدعا، مگر این که اینجور بگیم، یا از باب تخصص وارد بشیم یا از راه تخصیص. اما از راه تخصص، الا ان یدعا ان هذا الاشتراط، این شرط توارث مخالف للکتاب، خلاف کتاب است، الا در این مورد معین، که در این مورد معین اصلا این شرط خلاف کتاب نیست، پس خروج می شود. چه خروجی؟ خروج تخصصی. الا فی هذا المورد، یا اینجور بگیم یا نه، بگیم در این مورد هم این شرط خلاف کتابه اما تخصیص خورده، حکمن خارج شده، ادله وجوب وفای به شرط آمده است بر اون عمومات، چه شده؟ مقدم شده. پس یا تخصصا خارجش بکنیم یا بگیم ان الشرط المخالف للکتاب، هر شرطی که خلاف کتاب است ممنوع است الا شرط خلاف کتاب در اینجا، که اینجا ولو این شرط خلاف کتاب هست اما ممنوع نیست. دقت فرمودید، الا فی هذا المورد، که فرق این دو کاملا روشن شد دیگه، اول تخصص، دوم چیه؟ تخصیصه. ولیکن عرفت وهن الثانی، دومی را گفتیم خیلی حرف موهونی است، و جوز بعضهم، اون را گفتیم و هازام مالا یرتاب و ضعفو، اولا که عدل اون عمومات المؤمنون اند شروطهم تخصیص خورده، دیگه نمیتوند مخصص اون عمومات باشه، بیل به کمرش خورده، و ثانیاً عموماتی که میگرد شرط نباید خلاف کتاب باشد، این عمومات از اون عموماتی است که عبای از تخصیص داره. دقت فرمودید، وقد عرفت وهن الثانی ول اول، که خروج بخواد خروج تخصصی باشد، ول اولو یحتاج و الى تأمل، باید بررسی کنیم، دقت کنیم، اگر دلیلی پیدا کردیم دلیل حجت بود، مستند بود، معتبر بود، به کمک اون دلیل میگیم این شرط خلاف کتاب الله نیست. و منها، یکی از مواردی که نمیدانیم از قبیل اول است یا دوم، و منها انهم اتفقوا على جواز اشتراط الزمان فی العاریه و اشتهر و مشهور بین فقها عدم جوازه فی عقد الاجاره، گفتن در عقد اجاره جایز نیست. خب چه فرق است بین اجاره و بین عاریه؟ در هر دو ید امانی است، ید امانی را تونستیم تضمین بکنیم، هر دو جا باید بتونیم، نتونستیم باید هر دو جا نتونیم. فیشکل ان مقتضا ادلت عدم زمان الامین، روایاتی که میگوید نمیشود امین را تضمینش کرد، عدم و زمانهی فی نفسه، آیا این معناش که فی نفسه نمیشود زامنش کرد، یعنی اگر ما باشیم و اشتراطی نباشه، من غیر اقدام علیه، بدون این که از توی خودش اقدام بر علیه خودش انجام بگیره، به حیثی که این که میگیم نمیشود زامنش کرد لا ینافی، منافات نداشته باشد اقدامه او علی الزمان، اگر خودش از اول اقدام کرد زامن باشه، اونجا دیگه زامن دانستنش بگیم اشکال و ایرادی ندارد، به حیث لا ینافی اقدامه او علی الزمان من اول الامر، آیا عدم الزمان اینجوری است، اقتضایی است، او عدم و مشروعیت زمانه، یا بگین امین را اصلا مشروع نیست زامنش بکنیم، اگر مشروع نبود هم در آریه باید بگیم و هم در چی بگیم و هم در اجاره، او عدم و مشروعیت زمانهی و تضمینه، ولو بالاسباب، ولو تضمین با اسباب باشه، مثل اشتراط و امثال اینها، کشرت فی ضمن العقد، عرض شود که کشرت فی ضمن عقد تلک الامانه، در ضمن عقد این امانت، که اون عقد حالا عقد اجاره باشد یا عقد عاریه باشد یا در ضمن هر عقد دیگری، اگر شما شرط کردید باز هم تضمین امین مشروع نیست. عنایت فرمودید، و منها، یکی از مواردی که باز نمیدونیم از قبیل اول است یا دوم، و منها اشتراط و ان لا یخرج به زوجت الى بلد آخر، زن را به جای دیگر نبرد، خانه پدر و مادریش و شهر پدر و مادریش بگذاره. فا انهم اختلفو، فقها ها بعضی ها گفته ان این شرط جایزه، بعضی گفته ان جایز نیست. فانهم اختلفوا فی جوازه، اختلاف کرده اند در جوازش، والاشهر علی الجواز، اشهر گفته اند این شرط جایزه. و جماعتون علل من، البته یک دسته هم گفتن این شرط ممنوع است و جایز نیست. چرا؟ من جهت مخالفت حیل شرع گفتن این شرط با شرع مخالف، حق المسکن با کی باید باشه؟ با شوهر باید باشه دیگه. من حیث و وجوب اطاعت، از حیث این که طاعت زوج واجبه، هر جا زوج خواست زوجی را ببره باید قبول بکنه. و کون و مسکن زوجه و منزل زوجه به اختیار زوج. ولیکن این حرف را رد کردن، گفتن ولو اختیار با زوجه، اما تا کی اختیار با زوجه؟ تا وقتی شرط نشده باشه. اگر شرط شد چرا دیگه؟ و آورده علیهم، بر این فتوا بعض از مجوزین ایراد وارد کرده ان، به انهازا، اگر این حرفا گفتیم موجب خلاف شرعه، باید در هر شرطی بسته بشه. ما معمولا کجا شرط میکنیم؟ جایی که تا شرط نباشه ملزم نباشیم، بتونیم بیاریم بتونیم نیاریم. شرط میکنیم که یا حتما بیاریم یا حتما نیاریم. اگر این شرط خلاف شرع باشد باید هر شرطی اینجوری باشه. فرمودن اگر این حرف را گفتیم، عرض میشود که به انهازا جارن فی جمیع شروط الجایزه من حیث و ان شرط، شرط علا ای حالن جوریست که ملزمون لها، این الزام میکند آدم را، ملزمون لما لیس بلازمن، چیزی که لازم نبود و واجب نبود اون رو چه کارش میکنه؟ واجب میکند فعلا. حالا چه واجب کند و لازم کند طرف فعل را یا طرف ترک را. و بالجمله خلاصه حرف این که واقعا ما در این موارد موندیم. و بالجمله فموارد الاشکال فی تمییز الحکم شرعی، موارد اشکال در تمیز دادن حکم شرعی، اون حکم شرعی که قابل تغییر باشد به شرط. چرا؟ به سبب تغییر عنوانه، چون عنوانش متغیر شده است. عنوانش فی حد نفسه بود، حالا که شرط آمد چیز دیگری شد دیگه. من حیث و تغییر عنوانهی، خب تمیز دادن این ان غیر القابل، از اون چیزی که قابل الزام نیست و نمی شود تغییرش داد. تمییز قابل تغییر از غیر قابل تغییر کثیرتون، که یظهر للمتتبع، اگر آدم تتبع بکند موارد زیادی را می تواند پیدا بکند. فیم بقی للمجتهد، مجتهد معناش همینه دیگه، سزاوار است مجتهد کتاب خدا را ملاحظه کنه، سنت خدا را ملاحظه کنه، ببیند تعلق الحکم بالموضوع علا نحو الاول است یا علا نحو ثانی. علا نحو الاول بود اشتراط جایزه، علا نحو ثانی بود اشتراط غیر جایزه. الدالین علی الحکم الذی، اون کتاب و سنتی که دالن بر حکمی که این آقا میخواد این حکم را تغییرش بده. عرشبت که الذی یراد و تغییره، اون حکمی که میخواد تغییر پیدا بکند با شرط، یعنی جواز بشود لزوم ترک، جواز بشود لزوم الفعل. خب لزوم الفعل با جواز دو چیز است یا یک چیز؟ خب این حکمی که میخواد تغییر بکند، ببینیم آیا جایز هست تغییرش یا جایز نیست. و تأمل فی، باید ما در این موارد تأمل بکنیم، حتی یحصل له التمییز، تا براش تمییز حاصل بشود. و یعرف ان الشروط من قبیل ثبوت، من قبیل ثبوت الولاء لغیر المعتق، شروط از این قبیله که ولا را میخواد به غیر معتق بده، که این خلاف شرع یا طبق شرع بود ولا برای غیر معتق؟ خلاف شرع بود دیگه. آیا شرط از قبیل ثبوت ولال غیر معتقد که معتق است که النافی که این منافات و المنافی لقوله صلی الله علیه و آله و سلم الولاء لمن اعتق از این قبیل است او من قبیل ثبوت الخیار للمتبایعین یا از قبیل ثبوت خیار برای متبایعین است که منافات با اضف ترقا و جبل بی داره. پیغمبر فرمود البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذف ترقا و جبل بی. حالا اگر ما شرط خیار کردیم تا یک ماه، تا دو ماه، تا سه ماه، تا پنج ماه، این شرط خیار با وجب البی با هم منافات دارن یا ندارن؟ منافات دارن. اما این وجب البی حکم اطلاقی نیست، وجب البی تا وقتی است که ما شرط خیار نکنیم. اگر شرط خیار کردیم به اون شرط اون باید وفا بکنیم. آیا از اون قبیل است یا از این قبیل؟ عنایت فرمودید یا از قبیل خیار برای متبایعین است، اونی که الغیر المنافی منافات ندارد با قول پیغمبر که فرمود اضف ترقا و جبل بی. پیغمبر کجا فرمود اضف ترقا و جبل بی؟ از نظر مجلس. از نظر خیار مجلس دیگه خیاری نیست. خیار مجلس تا کی هست؟ تا وقتی مجلس باشه. مجلس که منقضی شد خیار رفته. حالا می شود از نظر خیار مجلس عقد لازم باشه، اما از نظر خیاری که شرط کردن عقد باز چی باشه؟ جایز باشه دیگه. الغیر المنافی این جعل خیاری که منافات با قول نبی اکرم که فرمود اضف ترقا و جبل بی، یا نه خیار مجلس هست اما تا کی هست؟ علمای اعلام تا وقتی که ما شرط عدم الخیار نکنیم. و الا اگر در ضمن عقد شرط کردم این کتاب را به شما میفروشم و برای شما هیچ خیاری باقی نمیگذارم، حتی خیار قبل، ولو قبل فاحش باشه، خب وقتی ما خیار مجلس را اسقاط کردیم بازم خیار مجلس ثابته؟ نه دیگه. پس ما شرط کردیم عدم الخیار را. عدم الخیار با ثبوت و خیار مجلس منافات نداره. خیار مجلس تا وقتی ثابت است که ما شرط عدم الخیار نکرده باشیم. یا شرط کنیم عدم خیار مجلس را لهما فی المجلس، با این که پیغمبر فرموده بود البیعان بالخیار. البیعان بالخیار جایی را میگفت که ما شرط عدم خیار نمی کردیم. عرض شود که مالم یفترقا الا غیر ذالک من الموارد المتشابهه. از این موارد ما زیاد داریم. عرض می شود که این مواردی که قیافشون یکیه اما حکمشون چیه فرق داره. دیدیم ولال المعتق اینم حکم پیغمبر بود یا نبود؟ این منافات داشت با عرشبت که ولا برای غیر معتق با الولا و لمن اعتق، اما اونجا را گفتیم خلافه، در خیار گفتیم خلاف نیست. و حال اون که هر دوی اینها حکم نبوی بود، صورتا شبیه هم هستن اما حکمن با هم چی دارن؟ فرق دارن. یکیش قابل قبول شرط هست، یکیش قابل قبول شرط نیست. اون مواردی که المتشابهت صورتن از حیث صورت و از حیث شکل و از حیث ظاهر اینها با هم شبیه هستن، ولیکن المخالفت حکمن از حیث حکم با هم چی هستن؟ مخالف هستن. یکی شرط پذیر نبود، یکی شرط پذیر بود دیگه. چی؟ اونجا مختلف هست؟ خب چرا؟ حکم مخالف همه، مخالف هم دیگه. شرط پذیر با شرط ناپذیر مخالفن یا البته هر مخالفت توش اختلاف هم هست، اما در هر اختلافی مخالفت نیست. ولی واقعا شرط پذیری و شرط ناپذیری چجوری هستن؟ واقعا با هم مخالف هستن دیگه. المخالفت حکمن، حالا اگر بعضی از نسخ مختلفه هم بود غلط نیست، ولی مخالفه از مختلفه عرض می شود که بهتره. فإن لم يحصل لنا، اگر چنانچه برای ما روشن نشد از قبیل اول است یا از قبیل دوم، بنا میگذاریم که از قبیل اول باشه و میگیم اگر شرط کردن، این شرط خلاف شرع نیست. پس مواردی که میدانیم از اول اول، مواردی که میدانیم از دوم دوم، مواردی که نمیدانیم بعد الاجتهاد و الفصل، به حکم اون مواردی است که شرط پذیر هستند و میگیم اشتراط خلاف شرع نیست. پس اگر حکمش را ندانستیم، بنا على اصالت عدم المخالفه، فیرجع الى عموم المؤمنون عند شروطهم والخارج عن هذا عموم. حالا ببینیم آیا اونی که از تحت این المؤمن عند شروطهم خارج میشد مخالف واقعی است یا مخالف علمی، و اصل عملی کار واقع را برای ما درست میکند یا جای علم مینشینه، این دیگه برای فردا باشه. و صلی الله علی محمد و آله.